بسم الله الرحمن الرحيم.
عايز كاين فين؟
مشهور علمای ما، محققین از علمای ما معتقدند که قرآن قابل فهمه. قرآن رو ما میتونیم تفسیر کنیم، میتونیم ترجمه کنیم، میتونیم به اصطلاح فقهیمون اصولیمون استظهار کنیم، ببینیم ظاهر قرآن چیه، به ظاهرش عمل کنیم، طبق ظاهرش فتوا بدیم. ولی در مقابل بودن در بین علما کسانی که میگفتن که نباید ما قرآن رو تفسیر کنیم و تفسیر قرآن رو ممنوع می‌دونستن. به همون توضیحی که عرض کردم می‌فرمودند، می‌گفتند که در ذیل هر آیه‌ای اگر روایتی وارد شده که در مورد اون آیه توضیحی داشته باشه، اون روایت رو به عنوان تفسیر اون آیه می‌پذیریم. اما اگر در ذیل آیه‌ای آیاتی، روایتی، روایاتی نباشه، ما حق نداریم که در مورد اون آیه توضیحی بدیم، تفسیری کنیم، استظهاری کنیم، روش مثلا ترتیب اثر بدیم. بعضیشون هم تقریبا تفصیل دادن که آیات خیلی روشن و صریح مستثنا، آیاتی که صراحت داره و خیلی روشن مستثنا، بقیه رو نمیشه تفسیر کرد. گفتیم دلیل این آقایون، اونی که بهش تمسک کردن، چند چیزه. یکی روایاتی که نهی کرده از تفسیر به رأی، که در جلسه قبل نمونه هاش رو خوندیم و جوابی هم که آقایون دادن عرض کردیم که استفاده ما از قرآن قسمتیش اصلا تفسیر نامیده نمیشه. از قرآن استفاده میکنیم ولی تفسیر نیست اصلا. تفسیر یعنی کشف القناع، تفسیر یعنی یه چیز زیر پرده ای رو پردهش کنار بزنیم و قسمتی از استفاده های ما از قرآن مجید اصلا تفسیر نامیده نمیشه، چه برسه که تفسیر به رأی باشه. و قسمتش هم که تفسیر نامیده میشه، گفتیم تفسیر به رأی نیست، چون تفسیر به رأی یعنی انسان یه رأی پیش ساخته ای داشته باشه، آیه رو بر اون رأی تطبیق کنه. یا تفسیر به رأی یعنی این که بی توجه به روایات اهل بیت و مفسرین واقعی قرآن، بی توجه به گفته ها و روایات اونها بخواد آیات رو تفسیر کنه. و یا کسی که اصلا خبرویت نداره و مقدمات لازم درش نیست، بی خودی بنشینه و در مورد قرآن صحبت کنه و توضیح بده. تفسیر به رأی ایناست، ولی ما اینجوری تفسیر نمی کنیم. ما هم که در جلسات قبل گفتیم، سبک صحیح تفسیرمون جوریست که هم عنایت به روایات هست و هم مقدمات لازم در مفسر ما، اون کسی که تفسیر میکنه، هست، و هم رأی پیش ساخته این نداریم که بخوایم آیات رو بر آرای خودمون تطبیق کنیم. این یه دلیل آقایونه و جوابش که در کتاب هام هست. دلیل دومی که برای من از تفسیر قرآن مطرح کردن، فرمودن روایاتی هست که میگه علم قرآن پیش اهل بیته. روایات فراوانی هست که میگه علم قرآن نزد اهل بیته و هیچ کسی غیر از اهل بیت علم قرآن را نداره. خب اگه علم قرآن پیش اهل بیته و دیگران علم قرآن را ندارند، پیداست که نباید در مورد قرآن اظهار نظر کنند، نباید معنی کنند، نباید استظهار کنند، نباید تفسیر کنند، نباید به هیچ وجهی در زمینه آیات قرآن مجید اظهار نظری کنند، چون علم قرآن پیش اهل بیته. روایات فراوانه. از باب نمونه دو سه تا روایت رو یادداشت کردیم که شاید قبلا هم شنیده باشید. یک روایت اینه، دخل قتاده یا قتاده، یکی از فقهای اهل تسننه، دخل قتاده علی ابی جعفر علیه السلام یکی از فقهای عامه به نام قتاده وارد شد بر امام باقر علیه السلام، فقال له انت فقیه اهل البصره. امام باقر بهش فرمود آیا تو فقیه اهل بصره هستی؟ استفهام کردن، آیا تو فقیه اهل بصره هستی؟ قال هاکذای از امون، اینجوری میگن، اینجوری خیال میکنند و میگن. فقال علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، به من خبر رسیده، به من گزارش دادن، به من گفتن که تو قرآن رو هم تفسیر میکنی. قال نه، بله فقیه هستم و قرآن رو هم تفسیر میکنم. عبارت روایت جملات دیگه ای داره که حذف شده. قال یا قتاده، امام باقر به قتاده، به قتاده فرمود قال یا قتاده ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت. اگه قرآن رو از پیش خود معنی میکنی هم هلاک شدی هم دیگران رو هلاک میکنی. ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگر قرآن رو از پیش خود تفسیر میکنی فقط هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو هلاک کردی، هم خودت مثلا گم شدی هم دیگران رو گمراه کردی. و این کنت قد فسرته من الرجال، اگه پیش خود تفسیر نمیکنی از این و آن شنیدی و میگی. و این کنت قد فسرته من الرجال، از خودت تفسیر نمی کنی، از قول این و آن تفسیر می کنی. فقط هلکت و اهلکت، بازم هلاک شدی و هلاک کردی. نه حق داری از خودت تفسیر کنی، نه حق داری از این و آن بشنوی و به عنوان تفسیر بیان کنی. یا قتاده وی حکه انما یعرف القرآن من خوطب به، این جمله آخر جمله معروفی است که در کتاب هم نقل میشه، نقل شده و بهش تمسک میشه که علم قرآن نزد اهل بیت. یا قتاده، یا قتاده وای حکه، وای بر تو، وای حکه انما یعرف القرآن من خوطب به، انما یعرف القرآن من خوطب به. کسی قرآن رو میشناسه، کسی از قرآن اطلاع داره، کسی علم قرآن رو داره که مخاطب قرآن بوده، یعنی رسول خدا، یعنی خاندان وحی، یعنی اهل اون خانه ای که قرآن تو اون خانه نازل شده. انما یعرف القرآن من خوطب به. با دو سه جمله ای که به عنوان مقدمه این جمله نقل شد، این جمله خیلی معنی روشنی داره که علم قرآن پیش اهل بیته، علم قرآن پیش پیغمبره، پیش امیرالمؤمنینه. و آقایون میگن اگر علم قرآن پیش اهل بیته، اگر قرآن را مخاطبین قرآن میشناسند، پس دیگران نباید اظهار نظر کنند. توجه هم دارید که انما داره، یعنی کلمه حصره. انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی منحصرن اونایی که مخاطب قرآن بودن قرآن رو میشناسن، یعنی پیغمبر، یعنی خانه‌ای که وحی در اون خانه نازل شده. به این عبارت تمسک میکنن که پس دیگران نباید اظهار نظر کنند، دیگران آشنای با قرآن نیستند، عارف به قرآن نیستند، اطلاع از قرآن ندارند، فقط و فقط اهل بیت اطلاع از قرآن دارند و باید تفسیر کنند. این یک روایت. عرض میکنم که این روایت رو من از کتاب البیان، از کتاب البیان صفحه 285 نقل میکنم، ولی خودتون نگاه کنید ظاهرا در کافی هم هست، روایت در کافیه. رسائل که حتما هست، رسائل ها، رسائل هم هست. من از البیان آقای خویی نقل کردم، ولی در کافی هست. در احتجاجات، یعنی در احتجاج تبرسی و احتجاجات بهار هست، فرمان رسائلم هست که من نگاه نکردم. کافی به اصطلاح در جلد اول، اصول کافی جلد اول، چون جلد دوم که ایمان و کفره، جلد اول اونجا که امتیازات اهمه رو میگه، بابی داره، عنوانی داره که علم قرآن پیش اهل بیت اونجا نباشه. عرض میکنم که این روایت رو اینطور جواب دادن، این روایت رو اینطور جواب دادن که ببینید مخاطب امام باقر در این حدیث کی بوده؟ قتاده. و قتاده کارش چی بوده؟ کارش این بوده که بی اعتنای به امام باقر و حرفای امام باقر قرآن رو تفسیر کنه. خب اگر این آدم ما تفسیرش رو تخته کنیم، تفسیر چنین آدمی رو تخته کنیم، این معنیش نیست که کل تفسیر تخته شده. اینجا مخاطب امام باقر مثلا شیخ تبرسی نیست، مخاطب امام باقر شیخ طوسی نیست که با توجه به روایات قرآن رو تفسیر میکنن. یک کسیه که بی توجه به روایات میخواد قرآن رو تفسیر کنه، تفسیرش تخته میکنن. این دلیل نمیشه بر اینکه تفسیر کلن تخته میشه. جواب اول اینه که از صدر و ذیل این روایت استفاده میشه کسانی که در مقابل ائمه قرار گرفتن، یعنی با بودن امام باقر خودش فقیه حساب میکنه، خودش مفسر حساب میکنه، و بی توجه به امام باقر رو، به سوال از امام باقر رو، به منقولات از امام باقر میخواد قرآن رو تفسیر کنه. خب این تفسیر ممنوع، امام قبول داریم. ما هم گفتیم تفسیری که بی توجه به روایات باشه، بی توجه به تفسیر اهل بیت باشه، اون تفسیر ممنوعه. این جواب اول، که مخاطب این روایت و این گونه روایات کسانی هستن که در مقابل ائمه قرار گرفتن. اگر امام باقر به کسی که در مقابل خودش قرار گرفته فرمود تو حق تفسیر کردن قرآن رو نداری، این دلیل نمیشه که به علامه طباطبایی هم بگن تو حق تفسیر قرآن نداری. این دوتا خیلی با هم فرق دارن. او اصلا عنایتی به امام باقر و گفتار امام باقر و روایات نداره و میخواد خودش قرآن رو تفسیر کنه، ولی این مفسر ما عنایت به روایات و گفته های معصومین داره و میخواد با توجه به اون روایات قرآن رو تفسیر کنه. پس این دو سنخ تفسیره، اون تخته بشه، اونو بگن ممنوعه، اونو بگن مجاز نیست، دلیل نمیشه که این یکی هم تخته بشه، این یکی هم ممنوع باشه و مجاز نباشه. این یک جواب. جواب دوم، اینا میره ارزش های اطلاعاتی داره آقا جون، این کتاب ها ارزشی نداره، ارزش اطلاعاتی داره، یعنی اون خودش ناقل به اصطلاح اقوال مفسرین هست، به ذهن خودش هم چیزی میاد، وقت علامه طباطبایی ما او رو مطالعه میکنه به عنوان اینکه اطلاعاتی در اون تفسیر هست، ولی نظر نهایی مال خودشه با توجه به روایات. یعنی اگر در تفسیر فخر رازی مطالب زیادی باشه که وقتی ما مطالعه کردیم این کل اون مطالب با یه روایت صحیح و سند ما سازش نداره، ما همونی میریزیم دور. همه اون 20 صفحه‌ای که اون نوشته، اگه علامه طباطبایی یه آیه ای رو که مورد بحثشه به تفسیر فخرازی مراجعه کرد و دید فخرازی اینجا قلم فرسایی کرده و بیانهایی داره و توضیحاتی داره و تفسیراتی داره و یه 20 صفحه صحبت کرده، اما علامه طباطبایی ما اینجوره که اگه یک روایت صحیح السند در تفسیر اونها پیدا کنه کل حرفای میرزه دور. پس تفاسیر کسانی که مشیشون غیر از مشی ما باشه برای ما فقط خاصیت اطلاعاتی داره، یعنی یه منقولاتی که خب اگه اینا نقل نمی‌کردن جای دیگه نبود که ما به اون منقولات برسیم، ولی نظر نهایی مال خود ماست. یعنی ما به فخر رازی ها هم اشکال داریم، چرا؟ چون هم بی عنایت به روایات ائمه قرآن رو تفسیر کردن. اونا ائمه ما رو با سایر علما یه ردیف دانستن، یعنی گاهی از این نقل کردن گاهی از اون نقل کردن و حجت ندونستن. ما اونجور سب اون سب تفسیر به نظر ما درست نیست. تفسیر صحیح ما گفتیم به نظر شیعه اینه که حتما عنایات به گفته های اهل بیت باشه، مگر یه جایی که اهل بیت در ذیل آیه مطلبی نداشته باشن، یعنی ازشون مطلبی نقل نشده باشه. این یک جواب. جواب دومی که داده شده،
مورید
ما نمیگیم مخصص میشه آقا، ما میگیم عمومیه، ما میگیم هر کی مثل قطاده باشه همینطوره، عمومی عمومیست، تعمیم داره. اگه هزار نفر هم باشن مثل قطاده همین خطاب بهشون هست، اما اگه کسی اصلا مثل قطاده نباشه، اصلا کسی مثل قطاده نباشه که میگن مورد مخصص نمیشه، یعنی مثلا ما اومدیم از کسی پرسیدیم این آقا از علماست، اکرامش لازمه یا نه؟ گفتن چرا اکرام علما لازمه، نباید بگیم این فقط مال این مورده. خب هر عالمی رو این شامل میشه، اما جاهلا رو که شامل نمیشه دیگه. نمیشه بگیم مورد تخصیص نمیزنه، هم عالمو شامل میشه هم جاهل رو. اینجا مخاطب کسانی هستن که اهل تسننن، مخاطب کسانی هستن که معتقد به اهل بیت نیستن. اگه امام صادق یه همچین جمله‌ای رو به زراره گفته بود، اون وقت دلیل میشد که هیچ کسی نباید قرآن رو تفسیر کنه. زراره ای که همه حواسش به اینه که ببینه امام باقر چی میگه، اگه امام باقر به زراره هم بگه تو هم حق نداری از قرآن استفاده کنی، با اینکه میدونه زراره با توجه به نکاتی که حضرت میگه از قرآن استفاده میکنه، اون وقت به درد این آقایونی که میگن تفسیر قرآن جایز نیست میخوره. این یک جواب. جواب دومی که داده شده اینه که ما در بحث گذشتم گفتیم که یه سلسله از آیات تفسیر میخواد ولی یه سلسله از آیات تفسیر نمیخواد. حضرت اینجا بحثش رو تفسیره، میگه بلغنی انک تفسر القرآن، به من خبر رسید تو قرآن رو تفسیر میکنی و نباید تفسیر کنی. پس بگیم اون آیاتی که تفسیر میخواد حضرت داره میگه تفسیر نکنید، اما اون آیاتی که تفسیر نمیخواد اصلا خیلی واضحه، یا به تعبیر دیگه معنی ظاهری داره، یعنی نص نیست صریح نیست ولی ظاهر و تفسیر نمیخواد، گفتیم تفسیر اونه که برداشتن قناع و برداشتن ابهام باشه. آیه‌ای که تفسیر نمیخواد دیگه مورد تخطئه نیست. فرمودن جواب دوم اینه که تو خود روایت تصریح شده که تو قرآن رو تفسیر میکنی و اگه از پیش خود تفسیر میکنی هلاکی و مهلک، و اگه از این و آن میشنوی و تفسیر میکنی باز هلاک شدی و مهلک، اما اگر یه آیه تفسیر نخواد دیگه این روایت اونو شامل نمیشه. این روایت فقط آیات رو شامل میشه که تفسیری لازم داشته باشه. اینم جواب دوم که قرینش تو خود روایت هست. و جواب سوم که جواب اصلی اینه، یعنی نه تو خود روایت هست که برقا نگه تفسر القرآن، به من رسیده که تو آیات قرآن رو تفسیر میکنی، اگه از پیش خود تفسیر میکنی هلاک شدی و هلاک میکنی مردم رو، اگه از دیگران هم میشنوی همینطور. این معلومه آیاتی مورد بحثی که تفسیر لازم داشته باشه، یعنی بهش میگن آیه‌ای که تفسیر لازم داره تو تفسیر نکن، اما آیه‌ای که تفسیر لازم نداره اصلا مورد بحث نبوده. و اما جواب سوم که جواب اصلی هم اینه، روی جواب اول و دوم به قدر این جواب سوم ما تکیه نداریم. جواب اصلی اینه انما یعرف القرآن من خوطب به، حصرشو در نظر بگیرید، القرآن در نظر بگیرید، معنیش اینه که کل قرآن، کل علوم قرآن، یعنی معنی همه قرآن و همه معانی قرآن پیش اهل بیته. ما اینو قبول داریم، هر کسی ادعا کنه که خیر همه معانی قرآن و معنی همه قرآن رو من میدونم، ما تختش میکنیم. اینجور روایات در صدد اینه که مردم از این 6200 آیه اگه بگن ما 2-3 هزار آیهشو میفهمیم، ما کاری بهشون نداریم. و تازه از هر آیهی هم بگن ما یه معنی سطحی و ظاهریشو میفهمیم، باز باشون کاری نداریم. اما اگه کسی اینجوری ادعا کرد که من همه قرآن یعنی همه 6200 آیه رو میفهمم و هر آیه ای رم که میفهمم همه معانی اون آیه رو میفهمم، ما اینو منکریم، میگیم این علم فقط و فقط نزد پیغمبر و اهل بیته. اگر کسی اینطور بگه من معنی همه آیات قرآن رو میدانم، بی خود میگه انما یعرف القرآن من خوطب به، کل قرآن معناش نزد اهل بیته. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که من معنی 6200 آیه قرآن رو میدونم، هر کی ادعا کنه دروغ میگه، چون خود قرآن میگه محکم داره، متشابه داره و لاعقل متشابهاتش کسی نمیدونه. و هر آیه از این 6200 آیه هم یه معنی نداره، هر آیه هم ممکنه 10 تا 20 تا 30 تا 70 تا معنی داشته باشه. یکی شما میفهمید، یه معنی سطحی ظاهری شما میفهمیم، اون معانی که اصطلاحاً بهش گفته میشه بطن قرآن، بطون قرآن، تأویل آیات، تأویل آیات متشابه، اونو هیچ کی نمیدونه، اونو اهل بیت میدونن. از اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم علم همه آیات قرآن و علم همه معانی هر آیه قرآن انما فقط و فقط پیش اهل بیته. اما این معنیش نیست که دیگران هیچی از قرآن نمیفهمند. اگر کسی اینجا موجبه کلیه گفت، ما هم تختهش میکنیم، اما اگر کسی سالبه کلیه هم بگه ما تختهش میکنیم. ما موجبه جزئیات قبول داریم، نه مدعی هستیم که کل قرآن رو مفسرین ما میفهمند، نه مدعی هستیم که هیچ آیه ای رو نمیفهمند. موجبه جزئیه میگیم، میگیم قسمتی از آیات، اونم قسمتی از معانی قسمتی از آیات رو مفسرین ما میفهمند و این مخالف با این روایت نیست، چون این روایت میگه انما یعرف القرآن من خطبه. قرآن که گفته میشه مجموعه قرآن و مجموعه محتوای قرآن، با انما درسته. این واقعیتیه که علم همه آیات قرآن و همه علوم در آیات قرآن، یا به تعبیر دیگه معنی همه آیات و همه معانی هر آیه، فقط و فقط نزد اهل بیت. دیگری هر کی ادعا کنه دروغ گفته، هر کی ادعا کنه بی خود میگه. گفتم جواب اصلی اینه، یعنی امام علیه السلام در مقابل کسیه؟ امام علیه السلام در مقابل کسیه که او خیال میکنه خودش با امام یکیه، یعنی قتاده ها فکر میکنن که با امام صادق فرقی ندارن، مرده و مریدهای قتاده ها فکر میکنن که قتاده ها با امام صادق و امام باقر فرقی ندارن. این یه مفسره، اونم یه مفسره، این یه فقیهه، اونم یه فقیهه. امام سجاد فقیه مدینه است، فلانی هم فقیه مدینه است. اونا پیش خود فکر میکنن که اینا یه خود سبک و سنگین دارن، این یه عالمه، اونم یه عالم، این یه فقیهه، اونم یه فقیه. مثل زمان ما بلا تشبیه که میگیم اعلم و عالم، این فقیهه، اونم فقیهه، اون اعلمه، این اعلم نیست. اونا اینجوری فکر میکردن و حضرت این فکر رو داره تخته میکنه که اینجوری نیست، اینجوری نیست. دیگران با ما خیلی فرق دارن، دیگران همه عالمشون و اعلمشون و اعلمشون و اون کسی که دیگه در درجه اعلای از اعلمیته، اونا فقط میتونن قسمتی از قرآن رو، یعنی قسمتی از آیات قرآن رو، اونم هر آیه ای رو، یه معنی ظاهری، یه معنی سطحی، یه معنی به اصطلاح که نمیشه بهش گفت بطن قرآن، نمیشه بهش گفت تأویل قرآن، اینو میفهمن. ولی ما همه قرآن، یعنی همه آیات، هر آیه ای هم همه معانیش، ظاهرشو، باطنشو، بطونشو، تأویلشو، همه رو میدونیم. گفتم جواب اصلی این روایت و این قبیل روایات یه هم چیزیه و این با جمله هم سازش داره، چون حصر دارن میکنن انما یعرف القرآن من خطبه، القرآن هم ظاهرش کل قرآنه. حالا اگه کسی فرمودن، اگر کسی جمود کنه بگه نه، اینم که شما میگید همچین ترجمه تحت و لفظی این جمله نیست، فرمودن یه قرینه براش میاریم، اون قرینه اینه، آیات و روایاتی که انشالله در جلسه بعد میخوانیم، آیات فراوان و روایات فراوان که میگه قرآن قابل فهمه، اون کنار این که بذاریم حتما معنیش این میشه دیگه. اگه 30 تا آیه و روایت داریم که میگه قرآن رو شماها میفهمید، یه روایت هم داریم که میگه علم قرآن پیش ماست، کنار هم که بذاریم یعنی یه قسمت مختصری شما میفهمید ولی محتوا مجموعش پیش ماست. اولا که اون آیات و روایت نمیخواد ظاهرا انما یعرف القرآن من خطبه، چون هست داره و القرآن داره، معنیش همینه، یعنی علم همه قرآن و همه علوم قرآن پیش اهل بیته. اگر کسی بگه نه باز من نمیپذیرم، فرمودن قرینه براش میاریم، قرینه آیات و روایاتی که میگه قرآن قابل فهمه، الا ما شاء الله آیه و روایت داریم که میگه قرآن قابل فهمه، یعنی برای مردم قابل فهمه. قرآن نازل شده که مردم بفهمند و استفاده کنند، قرآن نازل شده که مردم تدبر کنند در معانیش و بهره برداری کنند. اون آیات و روایات رو کنار این که بگذاریم دیگه حتما جمعش به اینه، حتما مفادش این میشه که بله شماها از قرآن میتونید استفاده کنید، باید هم استفاده کنید، ولی این ادعا رو نکنید که همه قرآن رو میدونید، این ادعا رو نکنید که همه معانی یه آیه رو میدونید. شما میشنوید قد افلا المؤمنون، معنی میکنید، حرفی نیست، ولی نگید معنیش فقط و فقط همین است که ما میدونیم. نه، آیه ظاهر داره، باطن داره، بطون داره، تعویل داره و اوناش نزد ماست. این جوابهایی که راجع به این روایت گفته شده و انصافا قانع کننده است. پیوستگی این به صورت عبارت اخرى همون موضوعی دیگه، پیوستگی آیات قرآن نداره ولی میگن بله. از منم که پیوستگی آیات تعبیر دیگه همون موضوعه، یعنی موضوع بندی، یعنی وقتی میگیم آیات به هم پیوسته است، یعنی هر موضوعی که در قرآن مطرح میشه خب جاهای دیگه هم راجع به اون موضوع هست و صحبت شده و کسی که میخواد تفسیر کنه، که ما در اون جلسه، در اون جلسات گفتیم یکی از مقدماتی که مفسر باید داشته باشه حتما همینه، یعنی حتما باید اگه میخواد یه آیه رو تفسیر کنه توجه به آیات هم مضمون به او و آیات هم لفظ به او داشته باشه و بعد معنی کنه. یکی از مقدمات بود، یعنی اگر کسی توجه به آیات هم لفظ این آیه نداشته باشه، توجه به آیات هم مضمون با این آیه نداشته باشه، این آیه رو ترجمه کنه، تفسیر کنه، ممکنه ترجمه تفسیرش ناقص باشه. این هم از مقدمات کاری مفسره که همونطور که به روایات عنایت داره، به سایر آیاتی که به قول شما با این آیه پیوستگی داره، ارتباط داره، به اون آیات هم توجه داشته باشه. گفتیم باید تسلط بر قرآن باشه و این خبرویت باشه تا تفسیر بتونه تفسیر تام و تمام باشه. از بکنم روایت دیگهی که باز از باب نمونه مثل همین روایت اول یاد داشت کردیم، این رو در مناظره امام صادق با ابی حنیفه هست. امام صادق علیه السلام به ابی حنیفه فرموده یا ابا حنیفه، یا ابا حنیفه، تعرف کتاب الله حق معرفته، تعرف کتاب الله حق معرفته، و تعرف الناسخ من المنسوخ. هر دوش استفهامه، یعنی آیا قرآن رو خوب خوب باهاش آشنا هستی؟ بهش عرفان داری؟ بهش شناخت داری؟ تعرف کتاب الله حق معرفته، شناخت کامل، شناخت خوب از قرآن داری؟ و تعرف الناسخ من المنسوخ، میدونی ناسخش کدومه، منسوخش کدومه؟ که شاید این از باب مثال باشه، یعنی خلاصه جزئیات مربوط به آیات قرآن رو خوب میدونی؟ قال نعم. گفتم مثلا اونا خودشونو با اهل بیت، ولو اگه بعضیاشون هم مثل این ابی حنیفه و اینا در واقع میدونستن که مطلب چیه، ولی صورت ظاهر خودشونو همونجوری جا زده بودن که ما مثل اونا، ما هم فقیهیم، اونا هم فقیه، ما فتوا میدیم، اونا هم فتوا، ما تفسیر میکنیم، تفسیر. این الان ببینید با کمال جسارت وقتی حضرت میگه تو قرآن رو خوب خوب میشناسی، قال نه، گفت بله، گفت بله من قرآن رو خوب خوب باهاش آشنا هستم. قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، فرمود ابو حنیفه تو یه علم به خصوصی رو داری ادعا میکنی، یه علمی که نداری داری ادعا میکنی. این تنوین و این نکره بودن علمن، همون علمن شامخن یه همچه داشت استفاده میشه، لقد ادعیت علمن شامخن، یعنی یه علمی که شامخ نداره، میگم اون تنوین دلالت میکنه بر این که یه علم عظیم، علم شامخ، علمی که نداری و نمیتونی داشته باشی داری ادعا میکنی. قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علمن، ویلک، وای بر تو، ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب. علم قرآن، علم شناخت کامل قرآن، حق معرفت قرآن، این فقط فقط پیش اهل بیته. ویلک ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذین انزل علیهم، ویلک ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذین انزل علیهم. خدای متعال علم قرآن رو، حق معرفت قرآن رو قرار نداده الا این ده اهل الذین انزل علیهم. خدای متعال علم قرآن رو، حق معرفت قرآن رو قرار نداده الا این ده اهل کتاب، الا نزد اهل کتاب. اهل کتاب الذین انزل علیهم، همونه که قرآن برشون نازل شده. این همون تعبیر انما یعرف القرآن من خطبه به، طبعا این همونه انما یعرف القرآن من خطبه به. اینجا ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم، همون پیغمبر و همون امیرالمومنین و فاطمه زهرا و همون خانه ای که همون اهل خانه ای که همون اهل کتابی که کتاب برشون نازل شده، قرآن برشون نازل شده، اونا همچی علمی دارن و این علم پیش دیگران نیست. اون جوابایی که از روایت سابق داریم خب اینجا هم روشنه دیگه. کسی بخواد بگه این روایت داره میگه قرآن رو تفسیر نکنید، نه این نمیگه قرآن رو تفسیر نکنید، میگه ادعا نکنید که ما شناخت کامل به قرآن داریم. مثل ابو حنیفه نگید که ما قرآن رو بهش عرفان داریم، حق العرفان، نه اینجوری نیست. حق عرفان و عرفان کامل قرآن فقط پیش اهل بیته. باز همون جواب مثل ابی حنیفه بی توجه به اهل بیت نگید ما قرآن رو میدونیم. اگه کسی هم بدونه باید بگه من از اینا آموختم و میدونم، نه که منهای اونها میدونم. ابو حنیفه میگه من منهای شما میدونم. اگر زراره بگه آقا بله من قرآن رو میدونم ولی از شما یاد گرفتم، این بحثی نیست. ولی ابو حنیفه نمیگه از شما یاد گرفتم، میگه من منهای شما، مقابل شما، مثل شما خودم شناخت کافی و کامل از قرآن دارم. خب این قابل قبول نیست، ولی این دلیل نمیشه بر این که تفسیر به اون سبک صحیحی که علمای شیعه تفسیر میکنن ممنوع باشه. پس همون به اصطلاح مخاطب، اونجا گفتیم مخاطب قتاده است، اینجا مخاطب ابی حنیفه است، همون جواب اینجا میاد. اونجا گفتیم که به اصطلاح تفسیر گفته شده، ولی اینجا تفسیر نیست، ولی شناخت کامل قرآن گفته شده. یعنی شناخت کامل قرآن رو کسی نباید ادعا کنه. اونجا گفتیم تفسیر نباید کرد، ولی آیات که تفسیر نمیخواد که مانعی نداره. اینجا میگیم کسی نباید ادعای شناخت کامل قرآن رو کنه و الا بگه من استظهار میکنم ظاهر این آیه اینه و من موظفم به ظاهر آیه عمل کنم، این ادعا نکرده که من شناخت کامل. وانگه شناخت کامل قرآن یعنی شناخت کامل کل قرآن. هیچ مفسری از مفسرین شیعه ادعا نمی کنه که من شناخت کامل به کل قرآن دارم. گفتیم تو خود قرآن دیگه تأثیری شده که آیات محکم هست، آیات متشابه هست و آیات متشابه رو دیگه حتما قبول داریم که تعویلش پیش اهل بیت، یعنی تعویلش رو باید اونا بیان کنن. این روایت هم پس تقریبا همون جور جواب ها رو داره. و این روایت هم باز من از همون کتاب البیان نقل کردم، صفحه 285. روایت دیگه از بهار جلد 92 صفحه 88 نقل کردیم. روایت سوم بهار جلد 92 صفحه 88. بهارا دو تا چاپ داره، چاپ ایران داره یه چاپ بیروت داره. بعضی از چاپای بیروت جلدش عقب و جلو شده، یعنی اینی که ما 92 گفتیم تو بعضی چاپا باید 95 باشه، تو بعضی باید 89 باشه، سجل جلو افتاده. یعنی چاپای مختلف داره، از یه چاپ سه جلدی که وسط بوده بردن آخر، این از وسط بردن آخر شماره جلدها رو به هم زده. یعنی تو یه چاپ جلد 92، تو چاپ دیگه جلد 89، چون سه جلد از وسط رو به مناسبتی تو اون چاپ بردن آخر. اینی که گاهی آدرسای بهار اگه کسی چیزی نقل میکنه میبینی درست در نمیاد، اینو توجه داشته باشید که چاپا سه جلد با هم دیگه اختلاف شماره دارن، بعضی سه جلد جلوتره بعضی حالا این چاپ قدیمه که همون به اصطلاح اون سه جلد وسطی آخره. عرض میکنم که سه جلد وسطی سر جای خودش هست. اینو ما از بهار نقل کردیم و از کتاب از صراط المستقیم. از صراط المستقیم یه کتابی مال مرحوم آسد حسین بروجردی، از صراط المستقیم تفسیری، قسمتی شاب شده صفحه 396، بهار 92-88. از صراط المستقیم سید حسین بروجردی، از علمای قرن 13 بوده، صفحه 396. روایت اینه، امام صادق علیه السلام فرمود، بله صراط المستقیم سید حسین بروجردی صفحه 396 جلد اول، امام صادق علیه السلام فرمود ما یستطیع احد ما یستطیع احد ان یدعی ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده علم جمیع القرآن. این خوب قرینه میشه بر اون دو تا روایت قبلی که اون دو تا روایت هم همینه میگه ما یستطیع احد، هیچ کس نمیتواند، ما یستطیع احد ان یدعی، هیچ کس نمیتواند ادعا کند، ان عندهو علم جمیع القرآن، علم همه قرآن پیش اوست، ان یدعی ان عندهو علم جمیع القرآن کلهی ظاهرهی و باطنهی، کلهی ظاهری و باطنهی، غیر الاوسیا فقط ائمه اطهار هستن که میتونن بگن ما علم جمیع قرآن رو داریم، علم همه کل قرآن رو داریم، علم به همه معانی قرآن داریم. این پیداست که حضرات ائمه میخوان این ادعا را ای کسی کرد تختش کنند. اون دو روایت هم اینن همینه، اون دو روایت هم میگه نگویید ما قرآن را، شناخت قرآن رو داریم، حق المعرفه، نگید ما مثل شما از همه قرآن میتونیم استفاده کنیم. این روایت هم قرینه خوبی است و این روایت از باب نمونه است و الا روایت خیلی فراوانه. خودتون برید کتاب به اصطلاح قرآن بهارالانوار که همین جلد 92 و 93 است و کتاب وسائل به مناسبتی در باب قضاش جلد 18 هم در باب قضا و کتاب هایی که به عنوان علوم مقدماتی قرآن نوشته شده روایت بینید خیلی فراوانه. این از باب نمونه است ولی کنار هم که بذاریم خیلی روشن میشه که حضرات ائمه چی میخواستن بفرمان. میخواستن بفرمان علم همه قرآن پیش ماست، همه علوم قرآن پیش ماست، دیگران اگه دارن یه خورده دارن، دیگران اگه دارن یه معنی ظاهری دارن، دیگران اگه دارن باید ما یاد بگیرن، نه که اصلا دیگران نباید از قرآن استفاده کنند و هر آیه رو ما چیزی گفتیم همون رو زیرش بنویسن، هر آیه رو ما چیزی نگفتیم اصلا در موردش صحبت نکنن. چنین بحثی نبوده. ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده علم جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوسیا. و روایت چهارم عن علی علیه السلام اینو از همون کتاب الصراط المستقیم صفحه 301 نقل کردیم، الصراط المستقیم جلد اول صفحه 301، عن علی علیه السلام ما من شیء تطلبونه الا وهو فی القرآن، هر چی بخواید تو قرآن هست، یعنی چیزایی که مربوط به اصطلاح علوم دینه، چیزایی که مربوط به دینه، مربوط به هدایته، ما من شیء تطلبونه الا و هو فی القرآن، هر چی بخواید، یعنی چیزایی که مربوط به دینه، مربوط به هدایته، هر چی باشه تو قرآن هست. فمن اراد ذلک فلیسالنی، هر کی میخواد از ما سوال کنه، فمن اراد ذلک فلیسالنی. خب این یه ادعایی است که امیرالمومنین میتونه بکنه، هیچ فقیهی هیچ عالمی نمیتونه بگه هر چی میخواید از من سوال کنید من از قرآن جواب میدم. قرآن به نظر فقهای ما، به نظر مفسرین ما، هیچ محدودیه. یه مفسر ما هیچ وقت نمیتونه اینجور ادعا کنه، نمیتونه ادعا کنه هر مسئله ای میخواید بپرسید من ریشه قرآنیشو تحویلتون میدم. اینو امیرالمومنین میتونه بگه، اینو ائمه میتونن بگن، ولی به نظر یه فقیه ما، به نظر یک مفسر ما، آیات و معانی محدوده. یه چیزی رو بپرسید میگه بله تو قرآن هست، یه چیز دیگه رو بپرسید میگه نه خیر چه مطلبی تو قرآن نیست، یه چیزی بپرسیم میگه این ریشه قرآنیش، یه چیزی بپرسیم میگه من خبر ندارم که این ریشه قرآنی داره یا نه. ولی ائمه مدعی هستن که قرآن بطنی داره، بطونی داره، معانی عمیقی داره، عمقی داره که ما اون عمق رو میدونیم و با اون عمق در روایت دیگه، روایت معروفیه که اصلا ائمه به اصحابشون میگن هر چی ما گفتیم شما حق دارید به ما بگید آقا ریشه قرآنیشو بگید. اصلا خودشون به اصحابشون میگن، میگن هر چی ما گفتیم شما حق دارید که از ما سوال کنید آقا این مطلب همین که تو عوام هم هست. اون وقتا میگفتن که ریش تراشی حرامه، اون وقت به بعضی که میگفتن چرا ریش، میگفت کجای قرآن نوشته، این همین کجای قرآن نوشته هر چی رو هی عوام الناس گفتن کجای قرآن نوشته، این یه مطلبیه که خود ائمه به اصحابشون گفته بودن که هر چی ما میگیم بگید کجای قرآن نوشته، ولی این باید امام باشه تا اینجوری بهش بگن. به فقیه نمیتونن بگن، فقیه چه میدونه کجای قرآن نوشته؟ فقیه میدونه که این حرامه اما از کجای قرآن استفاده میشه، ولی خود ائمه گفتن ما هر چی میگیم ریشه قرآنی داره و از قرآن میتونیم براتون بیان کنیم. گاهگاهی هم بعضی از اصحاب این کاری کردن، چیزی حضرت فرموده گفتن آقا ریشه قرآنیشو بگو، حضرت هم توضیح داده. ما من شیء تطلبونه الا وهو في القرآن فمن اراد ذلك فليسالني. ان این جور ادعا مختص به امیر و ائمه اطهاره. چی فهمید اونجا؟ چی؟ بله، یعنی اگه خیلی سطحی باره باید برخورد کنیم اینجوره، ولی پیداست که حضرت اینو داره به عنوان یکی از مقامات خودش میگه، یعنی این چیزی نیست که در دسترس هر کسی باشه، اگه کسی میخواد سراغ من بیاد. مثل سلونی قبل ان تفقدونی، این روایت در ردیف اونجور روایاته، یعنی حضرت میخواد بگه اینجور علم در دسترس هر کسی نیست، ولی بدونید هست و اهلش هم هست، اگه میخواید بیاد سوال کنید. ولی اگه اون باشه مطلب ساده ایه که بله همه چیز قرآن هست، از هر کم میخواید سوال کنید. نه تنهاش هم آقا، چون مقام گفتن روایت پیداست که در مقام بیان مقامات و علوم خودشون گفتن، یعنی در این مقام گفته شده فلیسالنی ان، یعنی منم که این علمو دارم و هر کی میخواد باید سراغ من بیاد. شما چی فهمید جون؟ بله بله، بله این اجازه بدید من یه جمله دیگه رو بخونم و بعد عرض میکنم. روایت آخری که یاد داشت کردم، روایت پنجم، عن صادق علیه السلام، عن صادق علیه السلام، ان فی القرآن ما مذا و ما یحدث و ما هو کائن. امام صادق علیه السلام فرمود ان فی القرآن ما مضا، هر چه در گذشته اتفاق افتاده تو قرآن هست، ما مضا و ما یحدث، هر چه در آینده حادث میشه، حوادث آینده دنیا تو قرآن هست، و ما هو کائن، هر چه هم الان بر دنیا میگذره تو قرآن هست. خب این ادعای ائمه است، میگن قرآن یه همچیزا داره، هیچ مفسری نمیتونه بگه این علم ما داریم. اینا قرینه اون روایاته، اون روایتی میگن علم قرآن رو ما داریم، قرآن رو ما میشناسیم، انما یعرف القرآن من خطبه. باید توجه داشت قرآنی که اونا میگن ما میدونیم، قرآن با این محتواست، قرآن با این محتوا رو پیداست هیچ غیر از اهل بیت نمیدونه، قرآن با این محتوا رو هیچ کسی غیر از پیغمبر نمیدونه. پس دیگران چی میدونن؟ قسمتی از محتوای قرآن که همون معنی روشن و ظاهری آیات باشه. این روایت که عرض کردم با روایت دیگه که خودتون انشاءالله مراجعه میکنید و بله، یه تعبیر هم اینجا یادش کردن که سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول والله، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول والله انی لأعلم کتاب الله، والله انی لأعلم کتاب الله من اوله الى آخره کأنه فی کفی. سمعت و ابا عبدالله راوی میگه از امام صادق شنیدم یقول والله انی لأعلم کتاب الله من اوله الى آخره کأنه فی کفی، مثل که همش کف دستمه، همش تو مشتمه. خب اینجور علمو هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه. اینم کتاب بهار جلد 92 صفحه 89، لا اعلم کتاب الله من اوله الى آخره کأنه فی کفی، بهار صفحه جلد 92 صفحه 89. پس این دلیل دوم آقایون هم تقریبا همین جوابی که علمای ما دادن انصافا جواب قانع کننده است. گفتیم دلیل دوم بر منع تفسیر قرآن یه سلسله روایاتی است که خیال کردن این روایات میگه تفسیر قرآن ممنوعه. جواب دادیم که نه، این روایات که ما نمونه‌شو خوندیم این محالش اینه، ملخصش اینه، چکیدش اینه که کسی نباید ادعا کنه ما علم همه قرآن رو و علوم همه معانی همه آیات و همه معانی آیات رو، خورد ریزای قرآن رو، محتوای قرآن رو، بطن و بطون قرآن رو، اینجور حوادثی که هیچ که نباید اینجور ادعا کنه. این روایت معنیش اینه و هیچ وقت مانع تفسیری که ما گفتیم به اون سبک صحیح با توجه به اهل بیت نیست. این فرمایش شما رو ما یه روزی مطرح میکنیم. فرمایش ایشون کردن کاری به این بحثم نداره. به طور کلی ما زیاد شنیدیم که باید تفسیر آیات رو از ائمه گرفت. خود ما هم گفتیم از مقدمات کار یک مفسر اینه که ببینه ائمه در ذیل این آیه چی گفتن و از اون گفته ها برای تفسیر آیه استفاده کنه. ما هم گفتیم و همطور که ایشون فرمودن روایت زیادی هم داریم که اصلا روایات رو عرضه کنید به قرآن و هر روایتی که با قرآن موافقه بپذیرید، مخالفه رد کنید. آیا این دو تا حرف با هم تضادی نداره؟ که یه جا میگید اگه میخواید قرآن رو خوب بشناسید برید سراغ روایات، یه جا میگید اگه روایات رو میخواید بفهمید کدوم درسته کدوم نادرسته برید سراغ آیات. این دورمانندی لازم نمیاد؟ یه تضادی بین دو تا حرف نیست که یه جا اینطور بفرمان هر کی میخواد معنی این آیه رو خوب بفهمه بره اصول کافی رو نگاه کنه ببینه تو اصول کافی راجع به این آیه روایتی هست یا نه، بعد دوباره بگه اگه میخواد بفهمه روایت اصول کافی درسته یا نه بره سراغ همین آیه ببینه اگه با آیه موافقه قبول کنه، اگر نه نه. این اشکال و شبهه ما در یه جلسه اینو دنبال میکنیم، ولی جواب اجمالیش اینه هر روایتی که قیافه تفسیری به خودش بگیره هیچ وقت با آیه قرآن مخالف نیست. هر روایتی که قیافه تفسیری به خودش بگیره هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه بگه مفسر با مفسر مخالفه، ولی هر روایتی که قیافه تفسیری نداره مضمونش با قرآن نمیسازه اونو باید رد کنیم. اگه گفتن روایت که مخالف با قرآن رد کنید یعنی از سراسر قرآن فهمیده میشه که تواضع خوبه تکبر بده، حالا یه روایت یه گوشه پیدا شده که میگه نه تکبر خیلی کار خوبیه، کاری به تفسیر آیه هم نداره، خب اون روایت مردوده. یعنی روایت که مخالف با قرآنه مردوده. اگه ما گفتیم که از سراسر آیات قرآن فهمیده میشه که مسئله معاد اینجوریه، یه روایت یه گوشه کاری به آیات نداره ولی جوری داره بیان میکنه که میبینیم اصلا با اونی که قرآن میگه مخالفه. این که میگن ارزش روایات رو با حمل و با سنجیدن با قرآن بفهمید معنیش اینه، یعنی از آیات قرآن استفاده میشه که موسی چنین شخصیتی بوده و معصوم بوده، ولی یه روایت میگه نه اون گاهگاهی گناه کرده. خب اون روایت که میگه موسی گناه کرده با این آیاتی که میگه موسی معصوم بوده نمیسازه، ما خالف القرآن فهو زخرف مزخرفه و رد میکنیم. اما روایاتی که جنبه تفسیری داره همیشه مفسر بر مفسر مقدمه. اگه جنبه تفسیری داره یعنی مثل خاص و عام، مثلا تو قرآن یه عام میوارد شده روایت به عنوان توضیح اون آیه میگه این آیه تخصیص داره، نمیشه بگیم آقا این مخالف قرآن رد کنید، این خودش داره من توضیح دارم میدم. یعنی به تعبیر دیگه هر گویندهی که صحبت میکنه شروع میکنه به صحبت، یه 5 دقیقه گذشت میگه آقا حرف قبلی خودم رو توضیح میدم، کسی بگه آقا این توضیح شما با حرف قبلیتون مخالف ما رد میکنید، این مخالف نیست، توضیح تفسیره. این توان جواب اجمالیش اینه که هر روایتی قیافه توضیح داره قیافه تفسیر داره، به هیچ نحوی نمیشه گفت این روایت با اون آیه مخالفه. اگه سند درستی داره حتما باید بپذیریم، ولی هر روایتی که قیافه تفسیری نداره مطلبی خودش میگه، ولی این مطلب میبینیم با کل قرآن با محتوای قرآن نمیسازه اون رد میکنیم، میبینیم میسازه قبول میکنیم. عرض میکنم که بله وقتمون باقیه، بله یه چند دقیقه ما همون بقید چند دقیقه سوال میکنم. عرض میکنم که این گفتیم حرف اول این که گفتن روایات ناهی از تفسیر به رأی میگه شما تفسیر نکنید، جلسه قبل جوابش گفتیم. این رقم روایات که امروز خوندیم گفته شده که اینا میگه قرآن رو تفسیر نکنید، جوابش هم این بود. دو تا مطلب جزئی دیگه هم هست که بهش استدلال کردن، اونم در همین 2-3 دقیقه میتونیم بگیم و دیگه ازش رد شیم. یکی این که کسی گفته شما قبول دارید که شما قبول دارید که آیات قرآن یه معانی قامزه و مشکله داره، یا به تعبیر دیگه یه معانی عمیق و پر عمق داره؟ میگیم بله. میگه خب یه همچی آیاتی رو شما چطور میخواین تفسیر کنید؟ اگه معانی قامزه داره، اگه معانی عمیق داره، اگه معانی مشکله داره، پس چطور شما ادعا میکنید؟ خب این جوابش خیلی روشنه که ما ادعا نکردیم اونجور معانی قرآن رو میفهمیم. ما گفتیم بطن داره، بطون داره، معانی قامز داره، معانی شامخه داره، ولی یه معنایی هم که برای ما قابل فهم باشه هست. روایت هم امروز در بهار میدیدم که یکی اومد خدمت رسول خدا عرض کرد یا رسول الله علمن القرآن، قرآن به من تعلیم کنی. حضرت آیاتی بهش تعلیم کرد تا رسید به این آیه که من یعمل فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. گفت آقا بسنه، گفت آقا کافیه. یعنی همین جمله، این معلوم شد از این آیه چیزی فهمید دیگه، معلوم شد از این آیه چیزی فهمید و درس تا آخر زندگیشو گرفت و گفت آقا دیگه آیه نمیخوام، همین بسه، و رفت. و رسول خدا فرمود انصرف و هو فقیه طبق این روایت. این رفت و در حالی که فقیه شد، یعنی فقیه یعنی در دین بصیرت داشته باشه، کسی که واقعا معنی این جمله رو هضم کنه و بفهم خوبی برای خودشه، بدی برای خودشه، بفهم خیر برای خودشه، شر برای خودشه، این فقیه حسابی همینه، انصرف و هو فقیه. خب این معنی که این بابا از این آیه فهمیده که گفته فهمیدم و رسول خدا هم تایید کرده که بله فهمیده، خب این معنا از اون معانی قامزه ای که شما میگید که قرآن معانی قامز داره شما تفسیر نکنید که نیست. این یه معنی ظاهری است، همه کس فهمه. ما اینجور چیزا رو میگیم، ما میتونیم بفهمیم و میتونیم توضیح بدیم و ترجمه کنیم و تفسیر. اگه همین آیه معنی قامزی هم داره، بطنی داره، بطونی داره، تعویلی داره، ما کاری به اون نداریم، ما ادعا نکردیم که اونو میفهمیم. اون علمش پیش اهل بیته، اگه چیزی فرموده باشن قبول، نه فرموده باشن پیش خودشون مخزونه. پس دلیل سوم آقایونی که میگن تفسیر قرآن ممنوعه اینه که چون آیات قرآن معانی قامزه و شامخه داره، کسی نباید در این حریم وارد بشه و سراغ تفسیر قرآن بده. جوابش هم اینه که بله، معانی قامز داره، معانی روشن و واضح و ظاهر هم داره. ما تفسیر که میکنیم، ما که دنبال میکنیم، ما که از قرآن میگیم استفاده میکنیم، اون معانی ظاهر و صریح و روشن رو استفاده میکنیم، به اون معانی قامزش کاری نداریم. و علمش پیش اهل بیت فرموده باشن استفاده میکنیم، نه فرموده باشن هم علمش پیش خودشون مخزونه. این هم دلیل سومشون که جوابش روشن. دلیل چهارم که خیلی جوابش روشنه، گفتن مگه قرآن متشابهات نداره؟ خب چون متشابهات داره پس نباید قرآن رو تفسیر کرد. خب جوابش اینه که قرآن محکمات هم داره، خودش میگه محکمات داره، متشابهات داره. ما متشابهات تفسیر نمی کنیم، ما محکمات تفسیر میکنیم. آیات محکم داره، متشابه داره. اونا گفتن چون محکم و متشابه داره باید منتظر ائمه باشید تا توضیح بدن، چون شما نمیتونید. میگیم ما نمیتونیم متشابهاتشو، نمیتونیم محکماتی که میتونیم. پس یه دسته از آیات خادرجه هم جز محکماته، تفسیرش برای ما بیمانه، توضیحش برای ما بیمانه، استفادهش بیمانه. یه دسته از آیات هم خاطر جمع از متشابهاته، اونم ما اصلا سراغش نمیریم، میگیم تعویلش اهل بیت میدونن. اگه یه جام شک کردیم که محکمه یا متشابه، اگه نتونیم محکم بودنش احراز کنیم، درست اونجا هم باید اظهار نظر قطعی نکنیم. هر آیه هم که نمیدونیم جز محکماته یا متشابهات، در اون بارم نباید اظهار نظر قطعی بکنیم، هر چی میگیم باید احتمالی بگیم. تقریبا این 3-4 تا دلیل کسانی بود که میگفتن تفسیر قرآن ممنوعه، اینم جوابها. البته یک دو تا مطلب دیگه هم دارن که مناسب با جلسه ما نیست، خود آقای ممکنه در مطالعاتشون برخورد کنن. آقا جون حدیث آخری هم همون بهار آقا جون جلد 92 کدومو فرمودین؟ این هم همون بهار 92-107 جلد 92 صفحه 107 این فی القرآن ما مزا، این حوادث گذشته هرچی اتفاق افتاده تو قرآن هست، و ما یهدوس هرچی بعدن حادث میشه، یعنی پیش آمد تا دامنه قیامت تو قرآن هست، و اون چه الان بر جهان میگذره تو قرآن هست. خب پیش ما که نمیدینیم آقا جون که اگه میدونستیم که میگفتیم ما میدونیم. ما میگیم یه علمیه، یه علومیه که ما که نگاه میکنیم میگیم نه، همه گذشته جهان تو قرآن نیست، ما وقع هم نیست، ما هو و کائن هم نیست، ما سیقه هم نیست، ولی اونا میگن هست، میگن هست و ادعاشو دارند و علمش هم دارند و میگن. عرض میکنم که یه روزی ما بنا شد اصلا کتاب معرفی کنیم، اون روز خواهیم گفت، ولی کتابایی که مثلا کتاب خوبه، یکی همین البیان آقای خویی خیلی خوبه که ترجمه هم داره، عربی فارسی داره، یکی همین کتاب از صراط المستقیم همون سید حسین بروجردی گفتیم خوبه، یکی در بله یکی هم عرض میکنم که کتابی هست به نام قانون تفسیر، اونم نسبتاً خوبه. حالا اون روزی که این مالیه که از آقایون محاصر دزفولی آسد کمال دزفولی مثل، حالا من روزی که بناست که مش کتاب معرفی کنم در این زمین هم کتابای دیگه معرفی میکنم. ما یهدوست ما و کامی آقایی گفتیم از صراط المستقیم صفحه 301 آقا چون نه، از صراط المستقیم صفحه 301 به نقل از کتاب بصایر الدرجات. چرا؟